دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم.
سپاسگزاریم از همه شما دوستانی که همچنان با ما همراه هستید و ما رو میشنوید. در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو ورزش، دانشکده رو به اتفاق خواهیم شنید.
دانشکده
این برنامه اخلاق در ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. دانشکده به شما تقدیم میشه با محوریت اخلاق در ورزش، کاری از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. در این برنامه قراره بپردازیم به نقد و نقد پذیری، یکی از رمزهای موفقیت در هر حوزه و هر اجتماعی، مخصوصا حوزه‌های ورزشی. لطفاً تا پایان همراهی می‌کنید. و دعوت می‌کنم در این برنامه گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم آقای مهندس علیرضا فتحی. آقای مهندس فتیپور، درود بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم، در خدمتتون هستم.
ممنونم از اینکه زمانتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای مهندس، یکی از موضوعاتی که کمک می‌کنه ما رشد بکنیم، فارغ از اینکه چه جنسی داریم، چه شغلی داریم، در چه سنی هستیم، پذیرفتن نقد هست و این مسئله رو توی ورزش با یک رنگ و بوی دیگری ما می‌بینیم. هر کسی تو هر شغلی که هست در مورد تیم محبوبش اظهار نظر میکنه، انتقاداتی داره، اما چقدر واقعا در بحث اخلاق در ورزش ما میتونیم نقد رو بگنجونیم؟ آیا اصلا لازمه، یا یعنی که ما باید بگیم نه این مسئله اخلاقی نیست، نقد باید حتما توسط یک کارشناس صورت بگیره تا بعد بتونیم بهش بپردازیم؟
عرض شود که ما وقتی یک نگاهی میاندازیم به فرهنگ خودمون، البته فقط مربوط به ملت ما نیست، همه اقوام و ملل، یکی از کلید واژه‌هایی که فکر می‌کنم خیلی هم آشنا باشه کلید واژه نصیحته.
بله.
شعر معروف است: نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. خیلی هم توصیه شده به این که ما به حرف ناصحان امین گوش بکنیم. نصیحت یه جور نقد دیگه به تعبیری. یعنی یک نفر میاد از یک فضایی ما رو میبینه، از یک منظری ما رو میبینه که شاید ما لزوماً اون نگاه رو نداشته باشیم، یا به تعبیر انقدر تو گود هستیم که از فضای بیرونی خبر نداریم، و یکی میاد توضیح میده، میگه که مثلا اگر اینطوری عمل بکنی برات بهتره، تجارب گذشتگان اینه. منصفانه بگم البته امروزه یه مقدار خود روحیه نصیحت شنیدن یه مقدار کم شده، خصوصا در جوونا. تا کسی میخواد صحبت کنه میگه ببین اگه میخوای نصیحت کنی من حال و حوصله‌اش ندارم. در حالی که اصل داستانی که باید بالاخره نصیحت رو شنید. اگر نصیحت رو به زبانی که امروز حالا تحت عنوان نقد مطرح میکنن و اون رو هم بیایم در حوزه تخصصی ورزش، چون نقد و نصیحت در هر حوزه‌ای هست، حوزه‌های سیاسی هست، اجتماعی هست، دینی هست، بیایم در حوزه‌های ورزشی جستجو بکنیم، ببینیم نقد از کجا در واقع ناشی میشه. یه عده مشغول یک فرایندی هستن، حالا یه کار تیمی انجام میدن، یه کار ورزشی دارن انجام میدن، و ممکنه در بین هزار موضوعی که میبایست رعایت بکنن یک مسئله هزار و یکمی باشه که یا غفلتاً از نگاه اینها حذف شده یا اینها در حوزه دانششون نیومده و اون رو نمیدونن. خب اگر یه نفر مبادرت بکنه بگه آقا این قسمت رو هم حواستون باشه، این پاشنه آشیلتون ممکنه بشه اصطلاحاً، خب من از شما سوال میکنم آیا باید از چنین شخصی ناراحت شد یا اینکه میباید اتفاقاً خیلی هم تقدیر و تشکر کرد؟ بذارید در حوزه فنی مثالی براتون بزنم. امروز خب یکی از رشته هایی که خیلی جا باز کرده و از رشته های بسیار بروزه حوزه آیتی، حوزه نرم افزار نویسی و حوزه آیتی. سرکار خانم میدونید که خیلی از این شرکت ها وقتی نرم افزاری می نویسن یا سایتی رو طراحی میکنن یا یک مجموعه نرم افزاری رو طراحی میکنن، پول میدن به عده‌ای که بیان ایرادای این نرم افزار رو بگیرن. اصطلاحاً میگن نسخه بتا میدن بیرون. نسخه بتا میدن بیرون، خیلی هم تقدیر و تشکر میکنن، دعوت هم میکنن که آقا بیاید ببینید ما مشکلی چیزی نداشته باشیم. دیگرانی که میان حتی مشکل که پیدا میکنن به اونها یه پولی هم میدن. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان اون کارشون حرفه‌ای تر باشه. خب اگر اون به مسابقه یک تخصص و یک بیزینس و یک حرفه و یک شغل در نظر بگیریم، ورزش هم خب کم از اون نداره. شما یک فرصت ورزشی رو دارید، حالا در قالب یک تیم گروهی، فرقی نمی کنه، فوتبال، بسکتبال، والیبال، یا کوچ کردن مثلا مسابقاتی مثل کمانه. خب ما مربی خوب انتخاب می کنیم که ایرادامون رو بگیره. همین الان برخی از سایت ها رو من حالا تو حوزه کمان دارم عرض می کنم چون کامپون می زنم نگاه می کردم، بعضی از این مربیان حرفه بین المللی هستن، وقتی که ما می خواهیم مثلا کمان بزنیم فیلم می گیریم براشون می فرستیم که اونها ایرادات ما رو می گن از نوع پوزیشنی که باید می شیم. آره باعث رشد می شه. خب چرا وقتی یک مسئله اینطوری رو به راحتی می فهمیم اما در بعضی از جاهای مرتبه براشفته می شیم و اجازه نقد نمی دیم به کسی، یا فکر می کنیم کسی که ما داره ما رو نقد می کنه داره با ما دشمنی می کنه، می خواد ما رو تخریب بکنه؟ فکر میکنم نیاز به اینه که یه مقدار راجع به این مسئله غور بیشتری داشته باشیم. حالا در ادامه راجع به ادبیاتش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله حتما، حالا یه مقدار باید این تخصصی تر هم دیده بشه. ما مخصوصا وقتی که تیممون وارد یه رویداد بین‌المللی میشه نتیجه نمیگیره، تازه اون موقع است که همه این نقدها و همه این مواردی که به قول شما باید هزینه بشه برای دریافتشون تبدیل میشه به یک خصومت‌های شخصی که باید حتما در موردش صحبت بکنیم. اما تو این لحظه یکی از عزیزان شنوندم روی خط برنامه هستن و سوالی رو دارن. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنین و بفرمایین از کجا تماس میگیرین.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
شهرام شاهی هستم، از تهران تماس میگیرم.
خب سوالتون رو بفرمایین.
حالا نمیدونم. عزیزان به خدمتتون می‌خواستم بدونم که شیوه نقد با مدیران در محیط کار باید چه جوری باشه. ما می‌خوام بدونم مثلا با آشنایان، خانواده نقدمون چه جوری باشه که باعث رنجششون نشه. این نقد اونم سازنده باشه. الان اگه تو محیط کار یا اصلا هر جایی ما نقد میکنیم، مدیر مسئول بر خود ناراحت میشه و باعث دردسر برای ما میشه و برای فردی که داره نقد میکنه میشه. اینو چه جوری باشه که اگه راهنمایی کنیم ممنونتون میشم.
بله متشکرم از شما آقای مهندس، پاسختون رو خواهند داد. با شما خداحافظی.
ممنونم، خداحافظ.
این عزیزمون که این سوالو مطرح کردن تو همون موضوعی بود که می‌خواستیم بهش بپردازیم که بله از این طرف گفته شده که ما روحی نقد پذیری داشته باشیم، اما نقاد هم وظایفی داره. ببینید گاهی بعضی از صحبت‌ها نقد نیست، در قالب نقد مطرح میشه، بلکه بیشتر تخریبه. یعنی شما حالا یه خورده حسابی داری با یه نفر، می‌خوای تسویه حساب بکنی و منتظر یه فرصت هستی. این بنده خدا حالا توی یکی از مسابقات مثلا شکستی خورده یا تیمش شکست خورده، دیگه فرصت رو پیدا می‌کنی، دیگه هر آن چه که رتب و یابس و درست و نادرست است به هم می‌بافی که تو این کار نیستی، این کار بلد نیستی انجام بدی، اینجا این کار کردی، این چه وضعشه، تخریبش می‌کنی.
نیمه خالی فقط.
نقد باید منصفانه باشه. اولا این تعبیری که گفتم هر آنچه ناصح مشفق بگوید بپذیر مشفقانه است. ما وقتی نگاه میکنیم در ادبیات دینی و در متون کهن خودمون، وقتی که صحبت از نقد میشه عبارتها اتفاقا خیلی ملاتفت آمیزتره. یعنی مثلا در سوره مبارک لقمان، وقتی که لقمان میخواد پسرش رو نصیحت کنه میگه یا بنی ای پسرکم، یعنی از اول داره تعریف میکنه من با تو دشمن نیستم، چون دوستت دارم اینو بهت میگم، قسمی نیست که تو رو تخریبت کنم. ما در نقد کردن حواسمون باید باشه که جایگاه افراد رو هدف قرار ندیم، بلکه اون موضوع رو بهش بپردازیم. و یه نکته دیگه، بعضیا فقط و فقط بلدن نقد کنن، یعنی فقط بلدن میگن آقا مشکل اینجا اینجوری اینجوری اینجوری،
جایگزین و پیشنهادی ندارن.
احسن، این خیلی مهمه. کسی میتواند در جایگاه نقاد قرار بگیره، یعنی ناقد امینی باشه و به درستی حرف بزنه، که بگی ببینید من این پشتوانه دانش رو دارم، اینجا این مشکل هست و در مقابل هم این روش درمان هست. کسی از صحبت پزشکیش وقت نمیرنجه. چرا؟ چون پزشکان وقتی که بیماری رو معاینه میکنن میگن بیماری شما به این خاطر به وجود اومده و راه درمانش هم اینه که این دارو رو مصرف کنید یا این پرهیز رو داشته باشید، چون هر دو در کفه ترازوی ما هیچ رنجشی نداریم. اما تصور بکنید این قسمت ارائه راه حل ما حذف کنیم، فقط بگیم تو بلد نیستی، تو اینجا خرابکاری کردی، تو اونجا این کارو کردی، خب می‌دونیم تخریبش می‌کنیم، این نقد نیست. ما باید بدونیم که افراد در جایگاه مختلف باید حرمت و جایگاهشون حفظ بشه. بعدش هم اگر نقدی داریم می‌کنیم مبتنی بر ادله باشه، نه مبتنی بر نظر شخصی ما. چون بعضی میگن به نظر من، ما میگیم خب اگه به نظر تو خونم میگه به نظر من، اگه قرار باشه هر کی بگه به نظر من به نظر من، این که دلیل نمیشه. ما میگیم متناسب با این استاندارد. الان شما نگاه کنید در خیلی از امور حرفه‌ای، اما از کسب و کار، اما از بحث‌های ورزشی، مبتنی بر دلایلی است که همه اینها اصطلاحاً طبقه بندی شده است، مشخص شده است. میگم مبتنی بر این ادله رفتار شما در اینجا یا مدیریت شما در اینجا دچار مشکله. مثلا توی مسابقه تیم عقب افتاده، خب یکی از راهکارها اینه که بتونن نیروهای جایگزین رو بیارن، یا فکر بکنن به این که ارنج تیم رو، تنظیم تیم رو، در حقیقت نیروهاش رو جابجا بکنن. خب این یک اصل، یک قاعده خودش رو داره. اگر کسی در اینجا بی توجهی کرد، میگم ببینید معمولا در این جور مواقع این کار رو انجام میدن و چرا شما این کار رو نکردید، این کار رو میکردید بهتر میبود، این میشه نقد منصفانه. اما اگر فقط یه مطلب مورد حمله قرار بدیم که تو بی عرضه ای، تو نتونستی، تو این کار کردی، خب فکر میکنی از اون شخصیت چی باقی مونه؟ اعتماد به نفسش اون یه ذره هم که هست به نوعی داریم ازش میگیریم.
بله ممنونم، به نوعی به شکل نقد و شیوه نقد اشاره کردید. همچنان با ما همراه بشید، در ادامه برنامه موضوع رو پیش میگیریم. شما همچنان دانشکده ویژه اخلاق در ورزش رو میشنوید. راه ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیامکی 30306. خب در ادامه برنامه همچنان گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم آقای مهندس علیرضا فتحی‌پور. آقای مهندس، شما در بخش قبلی خیلی زیبا درست اشاره کردید به اینکه نقد رو بپذیریم و نقد صحیح رو بپذیریم. اگر هم قرار نقد بکنیم، نقد منصفانه باشه، یعنی همه جوانب رو ببینیم و به موضوع بپردازیم، نه به فرد، نه به جایگاه فرد. ما خب تو حوزه ورزش می‌بینیم که هر شخصی خارج از گود قرار می‌گیره، نقد می‌کنه، مربی، داور، بازیکن، فدراسیون، همه رو. و زمانی که خودش توی اون جایگاه قرار می‌گیره، تا قبل از اینکه اونجا بره، نقاد خیلی پرکاری هم بوده. اما وقتی که خودش قرار میگیره دیگه نقد رو نمیپذیره. خب شاید اینه اون مسئله که یه مقدار نقد پذیری رو توی ورزش سخت کرده و معمولا مخالف و موافق واقعا نمیتونن با هم یک گفتگوی ساده داشته باشن.
سهمی از این صحبت حضرت‌عالی برمیگره به این موضوع که اشاره هم فرمودید اولش، یعنی عده‌ای هستن که بیرون از گودن، اصلا تجربه‌ای تو این زمینه ندارن، فقط دارن یک لایه بیرونی رو میبینن و این حرفو میزنن. خب اینا حقیقتش نقد منصفانه نیست. اتفاقا نقد باید از کسانی شنید که قبلا اون مسئولیت رو داشتن، اون دوره رو تجربه کردن، اون مشکلات رو دیدن، حالا یا موفق بودن که اون مرحله رو گذروندن، اگر موفق هم نبودن شکست خوردن، اون شده به عنوان یک تجربه که میتونه منتقل کنه به طرف مقابل. هرچند واقعا بگم که نمیشه جلوی خیلی از اینها رو گرفت. وقتی یه نفر در یک ساعت رسانه‌ای قرار میگیره دیگه همه به اون نقد میکنن دیگه، متخصص و غیر متخصص. بعد یه خورده ظرفیتمون ببریم بالا، آدمای اینطوری هم هستن که تخصصی ندارن و فقط بلدن حرف بزنن. ما با اونا کاری نداریم، توجهی هم نمی‌کنیم و وقتمون رو هم تلف این نوع صحبت‌ها نمی‌کنیم که پشتوانه علمی و پشتوانه تجربی نداره. اما درباره اون کسانی که نه، این محیط رو تجربه کردن، این دوره رو گذروندن، ببینید اول مراحل نقد مراحل کاملا خصوصیه. یعنی مثلا کسی میخواد مربی رو نقد بکنه، میتونه یک نامه‌ای بنویسه یا یک قرار ملاقاتی بذاره و خیلی محترمانه بگه به نظر من اینطوری اینطوری اینطوری، تا او رو کمک بکنه به این که هدایت تیم رو بهتر داشته باشه. خب وقتی این فرد اینطوری رفتار میکنه، خود اون مربی هم میفهمه که این قصدش تخریب نیست، اومده واقعا مطالب رو بیان کنه. اما وقتی شما نامه سرگشاده مینویسی یه جورایی، یا میای تو رسانه‌های عمومی حرفات رو میزنی و فرصت دفاع هم نمیدی به طرف مقابل، یه طرفه به قاضی میری، خب این نقد نیست، این نقد نیست. اگرچه ممکنه همین الان بعضی از عزیزان شنونده بگن پس رسانه‌ها باید چی کار بکنن؟
بله، چون امکانی نیست که همیشه اون موضوعی که مورد نقد هست افرادی هم حاضر باشن که بتونی گفتگوی مستقیم داشته باشی.
رسانه کارش دقیقا همینه که اگر بشه به عنوان یک پل واسطی بین اون مربی یا بین اون جایگاه و نقادان به تعبیری قرار بگیرین، یعنی مجموعه نقدها رو طبقه بندی میکنه رسانه، حالا گزارشگر، خبرنگار، هر کسی که هست مسئولیتی به عهده داره، اونها رو دسته بندی میکنه و در یک فضای ارائه میده به طرف مقابل و پاسخش رو میگیره، هر دوتا رو با هم منعکس میکنه. یعنی رسانه اگر میخواد رسانه بی‌طرفی باشه و رسانه منصفی باشه، کارش اینه که مطالب رو منتقل بکنه و پاسخ رو هم درج بکنه، نه اینکه یک طرفه، حالا یا از این طرف یا از اون طرف. اینها راه به جایی نمیبره. ما یه مقدار میبایست بیشتر تلاش بکنیم به این که فضای عمومی رو به این سمت ببریم که یاد بگیریم اولا نقد نقادانه و در حقیقت شیوه صحیحش چیه، رو کدوم موضوعات باید وایسیم، مسائل رو باید تبیین بکنیم، چاره جویی کنیم، علتاشو پیدا بکنیم، راه حل ارائه بدیم، یا حتی تکیه کنیم بر خرد جمعی. اگر در رابطه با یک موضوعی نمیدونیم بگیم آقا کارشناسا تو این حوزه نظرشون چیه. خب اینها موضوعاتی است که اتفاقا فضای رسانه هم کلی داغ هم میکنه، یعنی اون جلب توجه رو هم شامل میشه. از اون طرف یه کار حرفه‌ای انجام شده که کمک کردن به اون مجموعه، نه اینکه فقط تخریبش بکنه.
آقای مهندس به یه نکته اشاره کردید، اتفاقی که در نقد مخصوصا توی حوزه ورزش میفته اینه که اون تیم یا شخص یا گروهی که مورد نقد قرار گرفته رسانه رو متهم کنه به اینکه تو برای جذابیت برنامه‌ت این نقد رو انجام دادی. خب این مرزش کجاست واقعا؟ محک این کجاست؟
فکر میکنم اگر دو طرفه مطالب منتشر بشه، یک، مضاف بر این که نکاتی که ارائه میشه تحت عنوان نقد پالایش بشه، اون نکاتی که واقعا محلی از اعراب نداره و نظرهای شخصی کنار گذاشته بشه، استانداردها ارائه بشه، اینطوری زمینهای دلخوری پیش نمیاد. به عنوان نمونه عرض میکنم، حالا اسم نمیخوام بیارم، در یکی از این مسابقات که مربوط به خیلی سالهای گذشته بود، مسابقات تیم ملی فوتبال، یک مربی رو جابجا کردن. بعد خب خیلی سوال کردن برای چی این مربی رو شما جابجا کردین. ببینید استدلالی که ارائه شد، خب این یک نقد بود، یه سوال بود که چرا این مربی که در این موقعیت به ما پیوسته بود و باعث پیروزی شد شما او را برش داشتین. در نگاه اول خب همه ناراحت بودن که چرا چی این اتفاق میفته. حالا بذارید بگم، حالا خیلی چیز پیچیده نیست، آقای ویرا بود
بعد
مسابقات در قدر فوتبال استرالیا. ببینید پاسخی که فدراسیون داد، منصفانه بگم خیلی ها رو قانع کرد. گفت وقتی در اون موقعیت قرار گرفتیم و تو اون حالت بحران بودیم، خب آقای ویرا علاقم که بسیار مربی خوبی، مربی بسیار قابل احترامیه، اما هیچ راه حلی ارائه نمیداد. فقط میگو بچه ها برید جلو، مثلا تکی میکرد به همین روحیه تهاجمی، خب مثلا تنظیم کنه تو بیا عقب جایگزین کنه کسی. میگو وقتی این اتفاق نمیفته، خب ما انتظارمون از یک مربی حرفه‌ای اینه که در این شرایط بحرانی بتونه یک راه حلی ارائه بده. ببینید وقتی این اتفاق افتاد و این پاسخ ها در حقیقت در کنار هم قرار گرفت، بخشی از اون التهابات یک طرفه کنار رفت. یعنی گفتم به این دلیل این اتفاق افتاده. اما شما تصور بکنید که رسانه اینها رو منعکس نکنه، یا منعکس بکنه اونا بگن آقا دلمون خواست هستن، یا مثلا جواب ندن.
خب یکی از مشکلای ما همینه، مرجع ورزشی ما خیلی کم پیش میاد خودش رو پاسخگو بدونه، معتقده که دلیل نداره پاسخ بدم.
این از همون نکات بسیار مهمه، یعنی در بحث نقد و نقادی یه بخشش هم همینه. من بخشش رو عرض کردم خدمت شما، حالا خوب شد شما اشاره فرمودید. ببینید وقتی کسی که یک مسئولیت بزرگی رو به عهده میگیره میبایست هزینه هاش هم بپذیره، از اون طرف مواهبی هم داره، شهرتی که داره، امکاناتی که داره، و همه اینها برحال لاجرم به او اصابت خواهد کرد، یعنی در اختیار او قرار خواهد گرفت. خب این حرف ها هم اصلا میبایست پاسخگو باشه، حالا به میزان اهمیتی که داره. مربی چه میدونم تیم در دست سه یه جوره، مربی تیم دست یک یه جوره، مربی تیم ملیه خب یه طوری باید رفتار بکنه. رؤسای فدراسیون ها در حقیقت مربیان و غیره باید بدونن وقتی این جایگاه به اونها تفویض شده در برابر افکار عمومی میبایست پاسخگو باشن، پاسخگوی کارشناسانی باشن که دارن نکاتی رو مطرح میکنن، و اگر اتفاقا اشتباهی مرتکب شدن، یعنی مورد غفلت قرار گرفته، اشاره به اون مسئله و حتی عذرخواهی کردن نه تنها از اونها چیزی رو نخواهد کاست که بر اونها هم خواهد افزود. این توی فضای مجازی این عبارت زیاد پیچیده که مدیریت ژاپنی هر اتفاق میفته سریعا عذرخواهی میکنن.
بله،
این عذرخواهی کردن، مثلا یکی از کمپانیهای خودروسازی میاد عذرخواهی میکنه و میگه ما این قسمت رو اشتباه کردیم، فراخوان میده برگردونی تصحیحش میخوایم بکنیم، اتفاقا اعتبار اون کمپانی رو بالاتر میبره، اون شرکت رو بالاتر میبره. اگر یک مربی فدراسیون یا یک مربی تیم ملی، فرقی نمیکنه، هر کس در هر جا که هست، اگر بیاد بگه من این نقدها رو شنیدم، این قسمتاشو پاسخ دارم، این قسمتاشم واقعا ما غفلت کردیم، متوجه نشدیم، این صداقتش رو داره میرسونه، و اگه این حرف رو بزنه مطمئن باشید که جواب صداقت برخوردتون نخواهد بود، بلکه جایگاه اون شخص رو بالاتر میبره. و این یک تمرین میخواد، یه تمرینی که ما میباید یاد بگیریم، اما از مسئولینمون، اما از ورزشکارانمون و اما از خود مردم، فرقی نمی‌کنه. ما باید بپذیریم بعضی از جاها واقعا نقد درست حسابی نمی‌کنیم، فقط داریم با تکیه بر برقند موج سواری و یک هیجان یه حرفای می‌زنیم که هیچ پشتوانه‌ای هم نداره.
بله، ممنونم از این که در نهایت به سطحی نگری هم در نقد اشاره کردید، نکته مهمیه. من برای حسن ختام صحبتمون از حرفای خودتون وام میگیرم که نقد منصفانه و در چارچوب اخلاقی میتونه سکوی پرتاب خیلی از ماها باشه، شاید به نوعی. اگر نکته ندارید با شما خداحافظی کنم.
امیدوارم این روحیه رو داشته باشیم، نقد پذیر باشیم، و وقتی هم که نقد میکنیم نقد منصفانه داشته باشیم، همه جوانب رو بسنجیم و به موضوع بپردازیم، به حاشیه ها نپردازیم.
بله، امیدوارم. ممنونم که تا به این لحظه دانشکده ویژه اخلاق در ورزش رو شنیدین. خدا نگهدار.
در محضر دوست. خدایا، خداوندا، می‌خواهیم در این لحظه با کلام تو با تو بگوییم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب بك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض وهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.